بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. نعم لو دل دلیل على اعتبار شرط فی ترتب الاثر الشرعی على العقد من غیر از شما چیه؟ من غیر ظهور فی اعتباره فی اصل الانشاء امکن القول بکفایت وجوده حین الاجازه ولعل من هذا القبیل القدره على التسلیم و اسلام و مشتر المصحف و العبد المسلم ثم هل یشترط بقاء الشرائط المعتبرت حین العقد الى زمان الاجازت املا لا ينبغي الاشكال في عدم اشتراط بقاء المتعاقدين على شروطهما على القول بالنقل. نعم على القول بكونها بيعا مستأنفا يقوى الاشتراط و اما شروط العوضين فالظاهر اعتبارها بناء على النقل و اما بناء على الكشف فوجهان و اعتبارها علیه ایزن غیر و بعید. الثانی هل یشترط فی المجاز کونه معلوما للمجیز بالتفصیل من تعیین العوضین و تعیین نوع العقد من کونه بیعا او صلحا فضلا عن جنسه من کونه نکاحا لجاریته او بیعا لها ام یک فی العلم الاجمالی به وقوع عقد قابل للاجازه وجهان من کون الاجازه کل اذن سابق فیجوز و تعلقه به غیر المعین الا اذا بلغ حدن لا یجوز و معه توکیل و من ان الاجازه به حسب الحقیقت احد و رکنه العقد لأن المعاهدة الحقيقية إنما يحصل من المالكين بعد الإجازة فيشبه القبول مع عدم تعيين الإيجاب عند القابل ومن هنا يظهر قوة احتمال اعتبار العلم. بحث بر سر این بود که عقد مجاز تمام شرایطی را که هر عقدی در بیع لازم دارد باید همه این شرایط درش جمع باشد، چه شرایطی که مربوط به خود صیغه هست، چه شرایطی که مربوط به متعاقدین هست، چه شرایطی که مربوط به عوضین هست. تمام شرایط را باید جامع باشد، تنها شرطی را که ندارد طیب نفس و رضایت مالک، که طیب نفس و رضایت مالک هم بعد از اجازه حاصل می شود. منتها بحث در این بود که آیا حتما باید از زمان عقد باشد یا در زمان اجازه هم اگر بود کفایت می کنه. شیخ فرمودن حتما باید شرایط در زمان عقد باشه، فقط یک مورد را استثناء می کنند. میگن در این مورد اگر شرط در زمان اجازه هم بود کفایت می کنه. و اون جایی است که شرط در تحقق انشاء دخالت نداره، اما در مؤثر بودن عقد دخالت داره. این عقد وقتی اثر دارد، این عقد وقتی نقل و انتقال روش حاصل می شود که این شرط تحقق داشته باشد. اگر این شرط محقق نباشد عقد مؤثر نیست. در عین این که تو مفهوم انشاء این شرط نخوابیده است. این طور شروط اگر در زمان اجازه هم تحقق داشت کفایت میکنه. از جمله قدرت بر تسلیم. شخص بایع باید بتواند مسمن را تحویل مشتری بدهد و شخص مشتری باید بتواند ثمن را تحویل بایع بدهد. این قدرت بر تسلیم لازم نیست در زمان عقد باشد. در زمان اجازه اگر چنانچه بایع و مشتری قدرت بر تسلیم داشته باشند کفایت میکنه، یا اگر چنانچه مسمن مصحف باشه یا مسمن عبد مسلم باشه. شرط این است که مشتری مسلم باشه. مسلم بودن مشتری شرط مؤثر بودن عقد، و الا تو مفهوم عقد این شرط نخوابیده است. بنابراین اگر چنانچه در زمانی که عقد واقع شد مشتری کافر بود اما حین اجازه آمد مسلمان شد، این عقد محقق می شود. خب حالا شرایط در زمان عقد لازم است باشه. آیا این شرایط از زمان عقد تا زمان اجازه هم استمرار باید داشته باشد یا نه؟ می فرماین شرایط فرق می کنه. بعض شرایط مربوط به متعاقدین است. در شرایط مربوط به متعاقدین، خصوصا اگر ما چنانچه اجازه را کاشف بدانیم، لازم نیست شرایط استمرار داشته باشد تا زمان اجازه. در زمان عقد اگر شرایط محقق بود ولو بعدن این شرایط از بین برود، عقدی که انجام گرفته است عرض شود که صحیحه. اما شرایطی که مربوط به عوضین هست، مثل این که عوضین باید مالیت داشته باشند، معلوم باشند، قابل نقل و انتقال باشد، شرایط عوضین می‌فرمایند حق این است که شرایط باید استمرار داشته باشد تا زمان اجازه. اگر ما اجازه را ناقل بدانیم، اگر اجازه را ناقل بدانیم باید این شرایط استمرار داشته باشد، چون از زمان اجازه میخواد نقل و انتقال حاصل بشه. پس که انهو بی در زمان اجازه دارد واقع میشود و در زمان عقد باید عوضین شرایط رو داشته باشد. بله اگر اجازه را کاشف بدانیم و ما مطلقا گفتیم باید شرایط تا زمان اجازه استمرار داشته باشد، اونجا هم میگیم شرطه. ولی بعد از آنی که ما سابقا اثبات کردیم لازم نیست شرایط علل قول بالکشف استمرار داشته باشد، بلکه همون زمان عقد اگر بود کفایت میکند، اینجا میگیم شرایط عوضین در زمان عقد اگر انجام گرفت کفایت میکنه. این امر اول. امر دومی که در عقد مجاز ذکر میکنن اینه که آیا مجیز باید احاطه داشته باشد به اون مسمنی که میخواد اجازه بدهد یا نه. مال مالک را کسی فروخته، حالا طرف میخواد این عقد را اجازه بکنه. کسی که میخواد عقد را اجازه بکند، آیا لازم هست بداند مسمنش چه بوده، چه عقدی روی مسمنش واقع شده است، مقدارش چقدر بوده است، یا اگر مجهول هم بود کفایت میکنه؟ این بازگشتش به این مسئله هست که اگر ما بگوییم اجازه مثل اذنه، منتها اذن مال قبل از عقده، اجازه مال بعد از عقده. اگر ما اجازه را مثل اذن بدانیم، همون طوری که در اذن لازم نیست متعلق اذن معلوم باشه. طرف به کسی وکالت میدهد، میگه برو این گندمی که من در انبار دارم بفروش، اما مقدار گندمش معلوم نیست. یا برو اون چه کالا من در انبار دارم بفروش، جنس کالا معلوم نیست. یا ببر روی این کالای من معامله ای انجام بده، صلح باشد، بیع باشد، اجاره باشد، معین نکرده. همون طوری که متعلق اذن لازم نیست معلوم باشد، متعلق اجازه هم لازم نیست معلوم باشد. الاجازت و کل اذن. بله، اگر جوری بود که در متعلق اذن اینقدر ابهام داشت که اذن جایز نبود، مثل این که به مبهم کلی اذن بدهد، بگرد شما معزونید برای من کاری انجام بدید، این کاری معین نیست چه کاریه، این ابهام ذاتی دارد، اونجا چطور اذن غلطه؟ اگر اجازه همین جوری بود، همینقدر میداند روی مالش یک اقدامی شده است، اما اقدام چگونه بوده است خبر نداره، این اجازه صحیح نیست. یا مردد باشه، بگه یا این کار یا اون کار، و نمیخواد مخیرش بکنه، واقعا میخواد او را در حال تردید بگذاره، در این طور جاها اجازه کافی نیست. یا این که نه، بگوییم فرق است بین اذن و بین اجازه. در اجازه متعلق اجازه باید معلوم باشه، برای این که اجازه احد و رکنی العقد، عقد دو رکن دارد در فضولی، یکی ایجاب و قبول و یکی هم اجازه. اصلا اونی که نقل و انتقال باش محقق می شود این اجازه هست، چون اجازه احد و رکنی العقد هست و در عقد گفتن باید مالکین هین العقد مطلع باشند بر سمن و مسمن، و این مجیز در واقع مالک حقیقی است و عقد بین این مالک و مشتری اصیل واقع می شود، بنابراین باید مطلع باشه. اگر مطلع نباشد، اجازه بدون اطلاع مثل قبول است، در حالی که آدم ایجاب رو ازش خبر نداشته باشه که ایجاب بر چی واقع شده. طرف گفته است مثلا بعت و هازل کتاب، این یکی میاد میگه قبل تو، اما نمیداند ایجاب ایجاب بیع بوده، ایجاب اجاره بوده، ایجاب صلح بوده. چطور قبول در حالی که آدم از ایجابش اطلاع ندارد باطله؟ اینجا هم اگر اجازه به چیزی که معلوم نیست تعلق بگیرد، این اجازه باطله. بعضی میگن صحیحه، بعضی میگن باطل، و شیخ قول دوم را عرض شود که تأیید میکنه. امر سومی که برش تذکر میدهند در مجاز، میفرمایند گاهی روی این شیئی که مال طرف هست عقود متعدده ای صورت میگیره. حالا این عقود ممکن است روی مال مالک واقع بشه، ممکن است روی عوض واقع بشه، ممکن است هم روی مال مالک واقع بشه هم روی عوض واقع بشه. پس همه جا یک معامله فضولی نداریم، گاهی چندین معامله فضولی داریم. حالا طرف هم که میخواد اجازه بکند، این 12 حالت و 12 صورت داره. کتاب مال زیده، میاد کتاب را به عمرو میفروشه به 100 تومان. عمرم میرود همین کتاب را میفروشه به 1 فرش. مشتری سوم میاد همین کتاب را میفروشه به 10 دینار، پس هی معاملات روی این کتاب واقع شده. در واقع مشتری هر معامله ای بایع معامله بعدی واقع میشه. گاهی اینجوریست، گاهیست اون فضولی که آمد کتاب من را فروخ به 100 تومن، 100 تومن را فروخ به 1 فرش، بعد اون یکی هم 100 تومن را فروخ به 1 چرخ، چهارمی هم 100 تومن را فروخ به 1 موتور، که معامله، تمام معاملات روی ثمن اول واقع میشه. این ثمن در معاملات بعدی هی مثمن واقع میشه. گاهی اینجوری است، گاهی نه. کتاب را به فرش میفروشیم و فرش را به چرخ میفروشیم و چرخ را به موتور میفروشیم. گاهی هم اینجوری است. پس گاهی کل معاملات روی ثمن اول واقع میشه، گاهی کل معاملات روی مثمن اول واقع میشه، گاهی ثمن و مثمن در معاملات تغییر میکنه. اینجا ثمن، بعد میشود مثمن، در معامله بعد میشود ثمن، و همینطور ثمن هر معامله ای یا مثمن هر معامله ای در معامله جدید روی اون معامله واقع میشود. حالا مالک که میخواد اجازه بکند از این 3 حال خارج نیست: یا اولین معامله را امضا میکند، یا آخرین معامله را امضا میکند، یا معامله وسطی را امضا میکنه. این 6 صورت داره. اگر چنانچه معامله کتاب به فرش را امضا کرد که این چی بود؟ اولین معامله بود. این 1 صورت. دوم این که بیاد معامله کتاب به موتور را امضا بکنه که اون چی بود؟ آخرین معامله بود. این 2 صورت. 4 صورت هم مال وسطه. یه وقت تصمیاد معامله کتاب به چرخ را که بین کتاب به فرش و بین کتاب به موتور هست امضا میکنه، که در واقع این وسط، این طرف و اون طرفش، هر دو کتابش آمده است و مورد معامله قرار گرفته. یه وقت هست نه، معامله وسط که کتاب روی چرخ باشد، بین معامله روی ثمن اول و روی مثمن دوم، یا بالعکس روی مثمن اول و روی ثمن دوم، یا هر دو روی ثمن، علی ای حالن از این 6 صورت خارج نمی شود. حالا اگر چنانچه مالک اول آمد اولین معامله را امضا کرد، معناش این است که کل معاملاتی که بعد واقع شده است اینا چیه؟ اینا صحیحه. منتها بستگی دارد به اجازه اون آقایی که میخواد اجازه بکنه. اگر ما اجازه را کاشف بدانیم که قطعا معامله صحیحه، اما اگر اجازه را ناقل بدانیم و بگوییم مجیز در زمانی که عقد انجام داده است باید مالک باشه، میتونیم نسبت به معاملات بعدیش اشکال بکنیم. بگیم این آقا الان آمد گفت بیع کتاب به فرش را من امضا کردم، از حالا دارد نقل و انتقال حاصل میشه، تا قبل از این عجز تو آیا این آقای مشتری مالک کتاب بوده است یا نبوده؟ مالک کتاب نبوده. پس کتاب را که به موتور فروخ معامله صحیحی نبوده. اما اگر بگیم نه، لازم نیست مجیز حین الاجازه مالک باشه، بلکه همینقدر که مالک باشد کفایت میکنه، میتونیم بگیم کل معاملاتی که بعد واقع شده است صحیحه، اما اگر مالک آمد آخرین معامله را امضا کرد، معنای این که آخرین معامله را امضا کرده است این که معاملات قبلی از نظر این مالک صحیح هست یا باطله؟ باطله، چون تا حالا میگه کتاب مال منه، من فقط بیع کتاب روی چرخ را امضا کردم، پس اون دوتا معامله که روی کتاب من واقع شده است منفسخه. از نظر مالک معاملات قبلی منفسخه، اما این آقا که کتاب را خریده است آیا حق دارد اون معاملات قبلی را اجازه بدهد یا نه؟ اگر ما اجازه را کاشف بدانیم میتونیم بگیم حق داره، اما اگر اجازه را ناقل بدانیم میتونیم بگیم حق نداره. چرا؟ برای این که تا قبل از آنی که این آقا اجازه بدهد مالک نبوده و کسی میتوند اجازه بدهد که در زمان عقد مالک چیزی باشه. اون دوتا معامله قبل از خرید خودش معامله روی ملک این آدم نبوده، به این جهت باطله. بله، اگر شرط ندانیم مالک بودن مجیز را حین الاجازه، میتونیم بگیم مشتری میتواند معاملات قبلی را هم چه کار بکنه؟ امضا بکنه. حالا عنایت بفرمایید. نه، لو دل دلیلون، اگر دلیلی دلالت بکند علی اعتبار شرط، بر این که شرطی در این عقد شرط است در این عقد مجاز، منتها شرطی نیست که تو مفهوم انشا دخیل باشد، شرطن فی ترتب الاثر شرعی علی العقد، این شرط اثر شرعی به عقد می بخشد، تا این شرط نباشد نقل و انتقال صورت نمی گیرد، اما کاری با انشا ندارد. من غیر ظهور فی اعتبارهی فی اصل الانشا، این شرط هیچ دخالتی در اصل انشا ندارد، فقط در نقل و انتقال دخالت داره. اگر شرطی اینجوری بود امکن القول و به کفایت وجودهی حین الاجازه، می توانیم بگوییم اگر این شرط حین الاجازه وجود داشت ولو حین العقد وجود نداشته باشد عقد صحیحه. مثل چی؟ ولعل من هذا القبیل القدرت علی التسلیم، قدرت بر تسلیم شرط نقل و انتقال خارجی است، اما تو مفهوم انشاء این شرط نخابیده. و اسلام و مشتر المصحف و اسلام و مشتر العبد المسلم، این که مصحف را باید به مسلم بفروشیم، عبد مسلم را باید به مسلم بفروشیم، مسلمان بودن مشتری هم از این قبیل شروطه. اگر در حین اجازه مسلم بود کافی است، ولو در زمان عقد مسلم نباشه. ثم هل یشترط بقاء الشرائط المعتبره حین العقد الى زمان الاجازه، آیا این شرائط باید استمرار داشته باشد تا زمان اجازه ام لا؟ یا لازم نیست استمرار داشته باشه، در زمان عقدم که باشد کفایت میکنه. لا ينبغي الاشكال في عدم اشتراط بقاء المتعاقدين على شروطهما على القول بالنقل، اگر ما اجازه را ناقل دانستیم لازم نیست این شرایط باقی باشد تا زمان نقل. نه خیر، قطعا شرط نیست. نعم علل قول به کونها بیعن، چرا؟ برای اینکه اگر ما قائل به نقلم شدیم دیروز هم عرض کردیم اونی که تمام و سبب هست برای نقل و انتقال چیه؟ ایجاب و قبوله. این شرط برای او، و در زمان ایجاب و قبول باید شرایط موجود باشه. پس ولو ما قائل به نقلم بشیم، نقل حقیقی که نمیگیم، که نمیگیم اجازه عقده، که بنابراین اگر ما قائل به نقل هم بشویم لازم نیست. نه، علل قول به کونها بیعن مستعنفا، اگر اجازه را بیع جدید بدانیم که انهو بیع جدیدی با اجازه صورت میگیره، اگر بیع جدید باشد یقول اشتراط، اون وقت شرایط متعاقدین باید در زمان اجازه هم باشه. و اما شروط العوضین، اما شروط عوضین غیر از متعاقدینه، فظاهر و اعتبارها، ظاهر این است که شروط عوضین باید استمرار داشته باشد تا زمان اجازه. علن نقل، اگر ما قائل به نقل باشیم باید این شرایط تا زمان اجازه محقق باشه. و اما بناء علی کشف، اما اگر اجازه را کاشف بدانیم، فوجهانه، اگر مطلقا گفتیم استمرار شرایط شرط است، در کشفم میگیم شرط، اما اگر مطلقا نگفتیم، علل قول به نقل گفتیم، دیگه در کشفش میگیم لازم نیست شرایط استمرار داشته باشه. و اعتبارها علیه ایزن غیر و بعیده، اعتبار شرایط علل کشف ایزن، همین طوری که علل نقل این شرایط اعتبار داشت، علل کشف هم اگر بگوییم اعتبار دارد، این اعتبار غیر و بعیده، بعید نیست. اثانی، امر دومی که در عقد مجاز باید ما بدانیم، هل یشترط فی المجاز کونه معلوما للمجیز، آیا این عقد مجاز لازم هست معلوم برای مجیز باشد، به تفصیل تفصیلا بداند من تعیین العوضین مسمن چه بوده، سمن چه بوده، مقدارش چقدر بوده، و تعیین نوع العقد، نوع عقد باید معین باشد، بیع بوده، صلح بوده، فضلاً عن جنسه، تا اینکه جنس مسمن، وقتی خود عوضین باید معین باشد، دیگه جنسش به طریق اولا باید معین باشد، فضلاً عن جنسهی من کونهی نکاحاً لجاریته او بیعاً لجاریته، پس هم نوعش معین باشه و هم جنسش معین باشه. ام یک فل علم الاجمالی، یا نه علم تفصیلی لازم نیست، علم اجمالی کفایت می کند به وقوع عقد قابل للاجازه، همین که بداند عقدی انجام گرفته است، عقدی که قابل اجازه است. چون گفتیم بعض از صیغه ها قابل اجازه نیست، مثل چی؟ مثل ایقاعات. ایقاعات گفتیم قابل اجازه نیست، عقد قابل اجازه این کافی باشه. وجهانه، میتونیم بگیم شرط نیست و علم تفصیلی لازم نیست. چرا لازم نیست؟ من کون الاجازته کل اذن سابق، اجازه لاحق مثل اذن سابق است. حالا که مثل اذن سابق شد، فیجوز و تعلقه به غیر المعین، می شود متعلق اذن معین نباشه، معلوم نباشه، الا در یک صورت، الا اذا بلغ حدا لا یجوز معه التوکیل، مگر به حدی از ابهام برسد که دیگه اذنم اونجا فائده ای نداشته باشد، مبهم باشه، مردد باشه. این دلیل این که شرط نیست. و من ان الاجازت به حسب الحقیقه احد و رکن العقد، اجازه رکن عقده، برای این که عقد حقیقی بین مجیز است و اصیل. لان المعاهدت الحقیقیه انما یحصل من المالکین بعد الاجازه، پس بنابراین این اجازه شبیه قبولی می شود که ایجابش معین نباشه. قبول در حالی که ایجاب معلوم نباشد باطل دیگه. فیشبه القبول ما عدم تعیین الایجاب عند القابل. و چون این احد رکنه العقد است و من هنا یظهر قوت و احتمال اعتبار العلم به وقوع العقد، مجیز باید اصل عقد را عالم باشه، به صرف احتمال نمیتواند اجازه بده. ولا یکفی مجرد و احتمال العقد، که وقتی احتمال عقد داد اجازه کند عقد را. چه وقت حق اجازه دارد؟ وقتی بداند. فیجیز العقد علا تقدیر وقوعه اذن کشف وقوعه، اینجا کافی نیست. لأن الاجازه، برای این که اجازه، و این لم تکن من العقود، از عقود نیست که حتی یشملها معاقد و اجماعهم، تا در معقد اجماع فقها داخل بشود، علا عدم جواز تعلیق فیها، بر این که تعلیق در این عقود جایز نیست، ولو از عقود نیست، تا اجماع داشته باشیم بر این که تعلیق درش جایز نیست و باید قطعی باشه، حتمی باشه. الا انها فی معناها، الا این که در معنای عقود هست ولو از عقود نباشه. ولذای علا عدم، میمیشه شما بگذارید علا عدم جواز تعلیق فیها، الا انها فی معناها، کتاب شما دیگه عدم دیگه بس. الا انها فی معناها، از منم عد البته، ولی من عدم خونده. الا انها فی معناها، این اجازه در معنای عقود هست، ولذا یخاطب المجیز بعدها بالوفا، به مجیز میگن وفای به عقد بکن، پس این اجازه کل عقده. بالوفا بالعقد سابق، ما ان الوفا بالعقد سابق، وفای به عقد سابق در حق عاقد است یا مجیز، عقد سابق را فضول بسته. اما به کی میگن وفا کن؟ به مالک میگن وفا کن، پس این اجازه شبه عقد است. مع ان الوفاء بالعقد السابق لا يكون الا في حق العاقد فتأمل، که بالاخره در معقد اجماع داخل هست یا نیست. اگر داخل هست فبها، اگر نیست دیگه چرا خلاص تعلیق جایز نباشه. از سالس، امر سومی که تنبه میدهن، عقد مجاز گاهی روی اون شیء ما عرشبت که سمن یا مسمن عقود متعدده ای واقع می شود. العقد المجاز اما العقد الواقع على نفس مال الغیر و اما العقد الواقع على عوضه، درسته؟ در هر کدام از این دو صورت هم و على کل منهما، اما ان یکون المجاز اول عقد وقع على المال، اولین عقدی که بر مال مالک واقع شده است، یا اولین عقدی که بر عوض مال مالک واقع شده است که میشه معامله دوم، او آخره، یا آخر عقدی است که روی مال یا روی عوض مال واقع شده، او عقدن بین سابقن و لاحقن، یا عقدیست که متوسط بین سابق و لاحقه و سابق و لاحقش میتواند هر دو روی مال باشه، هر دو روی عوض باشه، بل اختلاف باشه، بل اختلاف هم بود که اول روی مالش باشه بعدی روی عوضش باشه، یا اول روی عوضش باشه بعدی روی مالش باشه. بین سابقن و لاحقن، که این سابق و لاحق واقعین علا مورده، هر دو بر مال واقع شده ان این دوتا سابق و لاحق ها، یا هر دو بر بدل که عوض هستن واقع شده ان، او بل اختلاف، اولی مورد است دومی بدل، اولی بدل است دومی مورد. و یجمع الکل، تمام این شش صورت را در این مثال میتونیم بیاریم. و یجمع الکل فی ما اذا با عبد المالک بفرسه، عبد مالک را به چی بفروشه؟ بفرس. ثم با اهل مشتری، مشتری بیاد عبد را بفروشد به کتاب. ثم با اهل ثالث، مشتری سوم بیاد عبد را بفروشد به دینار. پس سه تا معامله روی چی واقع شد؟ روی عبد. و با البای، فروشنده عبد که گیرنده چی بود؟ فروشنده عبد گیرنده فرش بود، فرش رو بفروشه. و با البای الفرس به درهمه. و با الثالث، اون سومی که عبد را به دینار فروخته بود دینار را بفروشه در چهارم، دیگه خود عبد را نفروشه. و با الثالث اد دیناره به جاریته، پس عوض و معوض فرق کرد. و با عبای الفرس، کسی که فرس را به درهم فروخته بود، عرشبت که بیاد درهم را به رقیف بفروشه، به یک گردنان بفروشه. ثم بیع درهم، بعدن درهم به حمار فروخته بشه و رقیف به عسل فروخته بشه. دقت کردید دیگه؟ پس ببینید چند تا معامله هست، بعضیش روی بدله بعضیش روی مبدله، هم دوم و سوم هم پنجم و ششم. حالا میاد عقد وسطی را، وسطی که ممکن است بین عرشبت که دوتا عقدی که روی مبدل واقع شده، یا دوتا عقدی که روی بدل واقع شده، یا دوتا عقدی که بل اختلاف هست، بل اختلاف هم اول بدل باشد دوم مبدل، اول مبدل باشد دوم بدل و امثال اینها. اما اجازت العقد الواقع علی مالک المال، اما عقدی که بر مال مالک واقع شده است که همون اولین عقد باشه، عن العبد بالکتاب، اگر اون را اجازه کرد لازمش این است که بقیه عقود هم چی باشه؟ بقیه عقود هم صحیح باشد. ملزمتون له، اون عقد اول را لازمش میکنه، ولی ما بعده عقدهای بعدی را هم لازم میکند. مما وقع علا مورده، عقدایی که روی عشبت که عبد واقع شده، عن العبد به دینار بناعن علل کشف. اگر ما اجازه را کاشف بزنیم که از اول میگیم مشتری مالک بوده، اما اگر اجازه را ناقل بدانیم، معامله دوم صحیح هست یا صحیح نیست؟ اگر گفتیم در زمان عقد باید مالک باشه، صحیح نیست. اگر مالک بودن زمان عقد را شرط ندانیم، صحیحه. و اما بناءً علی النقل، اما اگر ما قائل به نقل شدیم در اجازه، آیا عقد صحیح هست یا صحیح نیست؟ فیبنی علی ما تقدم، صحت ولا صحت مبنی بر مسئله است که سابقا گذروندیم، که آیا مجیز در زمان عقد باید مالک باشد یا نه. اگر در زمان عقد باید مالک باشه، چون این حالا دارد مالک می شود، پس اون عقدی را که قبلا انجام داده است عقد روی مالش نبوده، باید چی باشه؟ باطل باشه. فیبنی علا ما تقدم من اعتبار ملک المجیز حین العقد، مجیز باید مالک باشد حین العقد و عدمه، یا اینکه لازم نیست مالک باشه. پس نسبت به عقود بعدی مبنی بر این است که اجازه کاشف باشد یا ناقل باشد. اما اگر آخری را امضا کرد، معناش چیه؟ آخری را که امضا کرد یعنی قبلی ها را چی فرض کرده؟ مالک یا اون مشتری مالک؟ آیا مشتری که الان اجازه گرفت میتوند قبلی ها را اجازه بکند یا نه؟ اونم مبنی بر همین مسئله هست. و هی فسخون به نسبت الى ما قبله مما ورد على مورده، اعنی بی العبد به فرسن. البته این به نسبت الى المجیز فسخ است، اما به نسبت الى من ملک بالاجازه، اما نسبت به کسی که الان مالک عبد شده است با این اجازه که مشتری عبد به کتاب باشد، فقابلیته للاجازه، این که آیا این مشتری میتواند اجازه بکند یا نمیتواند، این مبنی بر این است که آیا مجیز در حالی که میخواهد اجازه بکند باید مالک باشه، یا در حالی که عقد را هم انجام داده است باید مالک باشه. فیبنی مبنیتون علا مسئلت اشتراط ملک المجیزه حین العقد، هازا حال العقود سابقت و لاحقت علا مورده، عقودی که روی مال مالک واقع شده است، اعنی مال المجیز. و اما العقود الواقعه علا عوض مال المجیز، اونها ببینیم کدامش صحیح هست و کدامش باطل. و صلی الله علی محمد.